أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات بود. گفتیم که بحث ما در رابطه با این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول نهی در عبادات بود و مقام دوم نهی در معاملات بود. بحث را در دو مقام به پایان رساندیم. هر دو مقام تمام شد. گفتیم که بعد از اتمام این دو مقام دو تنبیه هم در این مسئله باقی مونده که این دو تنبیه را هم ان شاء الله بررسی کنیم تا اینکه مسئله ما به حد پایانی خودش برسد ان شاء الله. تنبیه اول که در این جلسه مطرح می کنیم تحت عنوان دلالت روایات در نهی در معاملات، دلالت روایات در نهی در معاملات. توضیح این مسئله این است که برخی از اصولیین فرمودند ما در باب نهی در معاملات روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود که نهی در معامله موجب بطلان و فساد می شود. مباحثی که تا به حال در نهی در معاملات گفتیم بدون توجه به روایات بود، بر اساس همون استدلال‌های عقلایی بود. الان این تنبیهی که مطرح کردیم با توجه به روایات که برخی از بزرگان فرموده‌اند که در باب نهی در معاملات ما روایاتی داریم، از اون روایات استفاده می شود که نهی در معامله موجب بطلان می شود. این تنبیه اول رو منعقد کردیم برای بررسی این مسئله که انشاءالله روایات رو مطرح کنیم و بعد بر اساس اون روایات پیگیری کنیم آیا دلالت دارد دلالت ندارد. پس موضوع بحث ما در این تنبیه اول بررسی دلالت روایاتی است که ادعا شده که این روایات دلالت می کند که نهی در معامله موجب بطلان می شود. این بحث از زمان مرحوم وحید بهبهانی مورد توجه قرار گرفته است. بعد از ایشان شاگردان وحید بهبهانی مانند میرزای قمی و صاحب فصول بحث کرده اند. بعد مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی و الی زماننا هذا سابقه این بحث به مرحوم وحید بهبهانی برمیگردد که ایشان معروف بودند به نام استاد الکل، از بزرگان از فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خب حالا که عنوان مسئله ما روشن شد، بریم سراغ این روایات. این روایات در کجا هست؟ این روایات مربوط به کتاب و نکاحه، در باب نکاحه. در کتاب و نکاح بحثی داریم به نام نکاح العبید و الاماء، مسائلی که مربوط به ازدواج عبد و عمه هست، که اینها روایات زیادی داریم، ادله داریم که اگر یک عبدی یا یک عمه ای میخواهد ازدواج کند، حتما باید مولای او رضایت بدهد و اذن بدهد. یعنی یکی از شرایط صحت نکاح عبید و اما اذن مولا هست. روایاتی که میخوام مطرح کنیم در اینجا هست. خب ما الان آدرس روایت را خدمت عزیزان عرض میکنیم، بعد انشاءالله وارد میشیم. البته روایات متعدده، منتها ما بهترین روایت را که از حیث سند و از حیث دلالت از همه بهتره، همون یکی را مطرح میکنیم، چون بحث ما بحث فقه نیست و بحث اصوله، لذا نیازی به بررسی همه اون روایات نیست. یکی از اونها را که از همه بهتره مطرح میکنیم، که در کفایه هم مرحوم صاحب کفایه همین را مطرح فرموده و بحث را بر روی همون متمرکز میکنیم. خب آدرس روایت به این کیفیته: وسائل الشیعه، کتاب النکاح، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث شماره 1. از تکرار میکنم: وسائل، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث شماره 1. خب حالا حدیث را بخوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن امیر عن عمر ابن عزینه، عزینه با همزه دال زال، عزینه، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. پس سند اینطور شد: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عدینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. قال، قال به همون زراره ضمیرش میخوره، زراره میگوید: سألته عن مملوکن، سألته یعنی امام باقر، ان مملوکن، یک عبدی تزوج به غیر اذن سیده، تزوج به غیر اذن سیده، فقال زراره سوال کرده یک عبدی بدون اجازه مولا ازدواج کرده، سوالش اینه که این ازدواج باطل یا صحیحه؟ فقال حضرت فرمود ذاکه الی سیده، ذاکه یعنی این نکاح الی سیده، اختیارش به اون مولاشه، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، یعنی اگر این سید اجازه داد که درسته، اگر نه که اجازه نده، این خلاصه نکاح منفسخ میشه. در واقع امام میخواد بفرماید که این نکاح فضولیه، مثل بیع فضولی که متوقف بر اجازه مالکه، این هم نکاح فضولیه متوقف بر اجازه سیدشه. قلتو، زراره میگوید گفتم اصلحک الله، ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی، اینها از فقهای عامه، حکم ابن عتیبه، ابراهیم النخعی و اصحابهما، پیروان اینها، این دو نفر از فقهای بزرگ بودند، هر کدوم شاگردانی داشتند. ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسد، اونها میگن نکاح باطله، نه اینکه متوقف بر اجازه است، اصلا نکاح بدون اذن سید کلا باطله. ولا تحل اجازه السید له، ولا تحل یعنی حلال نمی کند اجازه سید لهو، یعنی برای اون مملوک، یعنی این اجازه سید حلال نمی کند اون خانومه رو که عقدشو بسته، لهو یعنی برای این مملوکه. فقال ابو جعفر علیه السلام، زراره نظر اون فقهای عامه را بیان کرد، حضرت باقرالعلوم دارن نقد میکنن و اشکال میکنن بر این نظریه فقهای عامه. فقال ابو جعفر علیه السلام، به این جمله‌ای که الان میخونیم دقت کنید، همه استدلال این روایت متوقف بر همین جمله. فقال ابو جعفر علیه السلام انهو لم یعص الله، انهو یعنی این مملوک، لم یعص الله، معصیت خدا را که نکرده، و انما عصا سیده، این فقط معصیت مولای خودشو کرده، معصیت خدا را نکرده که باطل باشه، معصیت سید را کرده، بدون اجازه او کاری انجام داده. فاذا اجازه، وقتی که سید اجازه داد، فهو له جایه، فهو، پس بنابراین این نکاح لهو یعنی برای اون مملوک، جایزون یعنی صحیح، وقتی تو اجازه بده این نکاح جایزه و صحیح میشه. این روایتی است که در اینجا خوندیم. خب گفتیم در این تنبیه اول دنبال همین هست، آیا از این روایت استفاده می شود که نهی در معامله موجب بطلان میشه یا استفاده نمیشه. این تنبیه اول ما برای این بود که ببینیم از جهت ادله نقلیه و روایات مسئله چه حکمی را پیدا میکنه. خب این روایتی که در اینجا عرض کردیم به لحاظ سند، به لحاظ دلالت، روایات البته متعدده به همین مضمون و همین سؤال اینها، ولی این روایت از همشون به لحاظ سند و به لحاظ دلالت هم بهتره. خب حالا که روایات رو عرض کردیم، در رابطه با این روایت نسبت به مسئله ما سه نظریه وجود دارد. یک، نظریه اول، نظریه کسانی که فرمودن این روایت دلالت می کند که نهیه در معامله موجب بطلان می شود. این روایت دلالت می کند که نهیه در معامله موجب بطلان می شه. این نظر کیه؟ این نظر مرحوم شیخ انصاری و نظریه مرحوم محقق نائینیه. دو، نظریه دوم، نظریه کسانی است که میگن این روایت دلالت نمی کند بر این که نهی در معامله موجب بطلان میشه. گفتن اصلا این روایت دلالتی ندارد. این نظریه، نظریه میرزا قمیه، نظریه صاحب کفایه است، نظریه محاضرات است. فرمودن این روایت اصلا هیچ دلالتی ندارد. سه، نظریه کسانی که گفتن این روایت دلالت می کند که نهیه در معامله موجب صحت معامله، نه که موجب بطلان، برعکس. قول سوم میگه از این روایت استفاده می شود که نهیه در معامله موجب صحت، نه موجب بطلانه. این نظریه هم از برخی از عبارات جناب میرزای قمی استفاده می شود. پس بنابراین مجموعاً در این روایت سه تا نظریه داده شد. مختار ما همون قول اوله، قول مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که فرمودن این روایت دلالت می کند که نهیه در معامله موجب بطلانه. خب اقوال روشن شد، نظریات مشخص شد، حالا باید بریم سراغ خود متن روایت و از توی روایت با توجه شما عزیزان با توضیحات ما انشاءالله به حول و عنایت الهی ببینیم این نظریات سگانه چگونه در رابطه با اینها باید قضاوت کنیم و به ذهن هر کدام از ما چه میرسد. قبل از اینکه ما وارد بررسی روایت بشیم، دو تا نکته رو خدمت شما عزیزان نسبت به این روایت عرض میکنم. یک، اولین نکته ای که باید دقت بفرمایید اینه که احکام شرعی به دو بخش تقسیم میشه، یکی مولوی و یکی تکلیفی و یکی وضعی. احکام شرعی به دو بخش تقسیم میشه، احکام تکلیفی و احکام وضعی. منظور از احکام تکلیفی همون احکام خمسه است: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. این زم کنار. منظور از احکام وضعی عبارت است از تمام احکام شرعی که غیر از این پنج تا باشند. مثلا فرض کنید حکم میکنیم به صحت، حکم میکنیم به فساد، حکم میکنیم به لزوم، میگی معامله لازمه، حکم میکنیم به جواز، میگی معامله جایزه، حکم میکنیم به جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت، اینا رو همه رو بهش میگن احکام ولی وضعیه. پس بنابراین احکام شرعی به دو قسم تقسیم میشه، احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. یه نکته دوم این که محل دعوای ما و محل بحث ما اونجایی هست که نهی در معامله به عنوان حکم تکلیفی باشد، یعنی تحریم، نه به عنوان حکم وضعی. حکم وضعی یعنی چی؟ حکم از این که شارع امضا نکرده. ببینید امضا و عدم امضا این حکم وضعیه. بحث ما توی این دعوایی که الان در مسئله داریم مربوط به همون حکم تکلیفیه ها. وقتی میگیم نهی در معامله، این نه خب دو جور میشه دیگه. یه وقت به نهی حکم تکلیفیه که مجرد تحریمه، شارع این معامله رو حرام کرده. یک وقت به نحو وضعیه، وضعی یعنی امضا نکرده معامله ای را، امضا نه. خب اگر شارع معامله ای را امضا نکرده 100% این معامله باطله، این از محل بحث بیرونه. محل بحث ما اینه که شارع فقط تحریم کرده، حرام کرده، یک معامله را تحریم کرده. میخوام ببینیم تحریم ازش بطلان استفاده میشه یا نه. پس ببینید دعوای ما راجع به حکم تکلیفیه ها، راجع به حکم وضعی نیست. حکم وضعی تکرار میکنه، حکم وضعی یعنی عدم امضاء شارع نسبت به یه معامله. اگر شارع معامله رو امضا نکرده، مثل معاملات ربوی امضا نکرده، اونجا 100% باطله دیگه، دعوا ندارن فقها. دعوا و نزاع در علم اصول در این مسئله که ما الان توش هستیم اونجاییست که فقط مجرد یک حکم تکلیفیه، تحریمه، حرام کرده، نهی کرده به صورت حکم تکلیفی. اگر این حکم تکلیفی تبدیل بشه به یک حکم وضعی به نام عدم الامضاء، امضا و عدم امضا این جز احکام وضعی. آیون می‌فرمایند که اگر بحث حکم وضعی باشه دعوایی در کار نیست. اگر احراز کنیم که شارع یک معامله ای را امضا نفرموده است، 100% اون معامله باطله. ما بحثمون در حکم وضعی نیست، بحثمون در حکم تکلیفیه، یعنی فقط مجرد یک تحریمه، مجرد یک نهیه. هل النهی فی المعامله یستلزم الفساد یقتد الفساد املا. پس دقت کنی اینو تو ذهن شریفتون باشه که ما میخواییم بیایم تو روایت، اینو توجه کنید که باید با این نگاه بیاییم که آیا از روایت استفاده میشه که مجرد و نهی و حکم تکلیفی موجب بطلان میشه یا نه. آقایون روی این مانور میدن و میگن از روایت این استفاده میشه. موافقین؟ مخالفین میگن این استفاده نمیشه. خب حالا که این نکته تو ذهن شریفتون آمد، بریم سراغ این روایت. خب گفتیم در روایت 3 تا قوله. قول اول قول مرحوم شیخ، مرحوم نائینیه، فرمودن از این روایت استفاده می شود که نهی در معامله موجب بطلان می شود. تقریب الاستدلال، حالا می خواهیم استدلال به این روایت رو طبق قول اول مرحوم ناینی و مرحوم شیخ توضیح بدهیم. برای این که این استدلال روشن بشود، یک مقدمه ای را در اینجا باید دقت کنید، و آن مقدمه توضیح کلمه معصیت. این جمله را داشته باشید. حضرت فرمود انه لم یعص الله، به درستی که این عبد معصیت خدا را نکرده. فرمودن مرحوم شیخ و مرحوم ناینی، فرمودن اینجا مراد از معصیت خدا یعنی مخالفت با حکم تحریمی. حضرت امام باقر در این جمله دارن علت صحت نکاح عبد بدون اذن مولا رو بیان میکنن. حضرت میفرمان این نکاح صحیحه. چرا؟ چون معصیت خدا را نکرده. چون که معصیت خدا را نکرده، معصیت مولا را کرده، معصیت خدا را نکرده. خب مرحوم شیخ و مرحوم ناینی میفهمن این جمله در مقام تعلیله، حضرت دارن علت بیان میکنه. در واقع میگن نکاح صحیحه چون معصیت خدا را نکرده است. خب اینجا علت مفهوم پیدا میکنه، یعنی اگر معصیت خدا بود باطل بود. معصیت خدا چیه؟ مخالفت با حکم تکلیفی و تحریمیه. پس نتیجه میگیریم هرگاه مکلف با حکم تحریمی پروردگار مخالفت نمود، بله معامله چی میشه؟ باطل میشه. حالا نکاح باشه یا غیر نکاح. تکرار میکنم این جمله ای که حضرت فرمود انه لم یأس الله، این جمله در جایگاه تعلیله. تعلیل چی؟ تعلیل صحت نکاح. این نکاح صحیح است زیرا معصیت خدا را که نکرده، معصیت مولا را کرد، معصیت خدا را که نکرد. وقتی در مقام تعلیل مفهوم پیدا می‌کند، یعنی اگر معصیت خدا بود باطل بود. معصیت خدا یعنی چی؟ یعنی مخالفت با اون حرمتی که خدا حرام کرده. پس نتیجه این میشه که هر معامله ای، چه نکاح چه غیر نکاح، اگر معصیت خدا بود، یعنی مخالفت با تحریم بود، مخالفت با نهی بود، پس اون معامله باطل میشه. بناءً علی هذا، از این جمله حضرت انه لم یأس الله استفاده می شود که هر کجا معصیت خدا بشه. گفتن معصیت چیه؟ مخالفت با حکم تکلیفیه، یعنی خدا حرام کرده، معامله باطل میشه. پس نتیجه این میشه که نهی پروردگار از معامله موجب بطلان میشه. اما اگر خدا نهی نکرده، نهایتا از مولاش اجازه نگرفته، خب معامله، اصل معامله صحیحه دیگه، چون مخالفت با خدا که نیست. و علی هذا، به این کیفیت استدلال کردن مرحوم شیخ و مرحوم ناینی، فرمودن این روایت دلالت میکنه بر این که اگر خدا معامله ای را حرام کرده و مکلف اقدام بکنه، او باطل میشه. اما اگر معصیت خدا نباشد، باطل نمی شود. خب این دلیل قول اول که در اینجا بیان شده. اما بر این استدلال دو تا اشکال شده که ان شاء الله در جلسه بعد این اشکالات رو باید بررسی کنیم. الان وقت جلسه ما گذشته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.